سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شدین اکمن جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. تحقیق حکومت افغانستان نشان می‌دهد که در بمباران نیروهای ناتو در ولایت کنر 17 غیر نظامی به شمول 12 کودک کشته شدند. در صدر مطالب خبری ما از امین موضوع با جزئیات خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور کرزی آنچه را استفاده طالبان از غیر نظامیان به عنوان سفر انسانی خوانده محکوم می کند. در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی شب گذشته در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان دو پلیس محلی جان باختند و وزیر خارجه آمریکا به ژاپن رسیده و قرار است با مقامات آن کشور در مورد بحران کره شمالی گفتگو کند. سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی آنچه را استفاده طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی خوانده محکوم می کند. عادل راز، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی به شدت مخالف استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی است.
رئیس جمهور محمد کرزی یک بار دیگه از مخالفین و هر کسی که از مسئولین مردم عام، خانه هایشان و جای سکونت و بود باشن و من حیث سپر استفاده میکنن او را تقبیح میکنن.
آقای کرزی دیروز در دیدار با هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان در مورد حادثه ولسوالی شیگل کنر مخالفتش را با استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر ابراز کرد. نتایج تحقیق این هیئت نشان می‌دهد که در بمباران نیروهای ناتو در این ولسوالی حدود یک هفته پیش 17 غیر نظامی به شمول 12 کودک کشته شدند. در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی شب گذشته در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان دو پلیس محلی جان باختند. رحمت الله حشر، ولسوال درزاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این حمله همچنان 6 پلیس محلی دیگر ناپدید شدند. طالبان مسلح ادعا کردند که این 6 پلیس به آنان پیوستند. در یک خبر دیگر مربوط این ولایت میشنوید که قرار است مسئولیت امنیتی کمپ جنگلباغ شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان امروز به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود. جنرال نور محمد حامد، قمندان لوای سوم قلوردوی شاهین بلخ، به رادیو آزادی گفت که 200 سرباز خارجی از 3 سال بدین سو مسئولیت تامین امنیت این محل را به عهده داشتند. به اساس معلومات آقای حامد، 140 تن از سربازان سویدنی و 60 سرباز آمریکایی در این کمپ مستقر بود. مقام های ولایت میدان وردک از کشته شدن یک قمندان طالبان در این ولایت خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک با پخش خبرنامه گفته است ملا سلیم، قمندان طالبان در ولسوالی سیدآباد این ولایت کشته شد. بر اساس این اعلامیه، این قمندان طالبان در یک عملیات نیروهای پلیس کشته شده است، اما گفته نشده که ملا سلیم چی وقت به قتل رسیده است. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا به ژاپن رسیده و قرار است با مقامات آن کشور در مورد بحران کره شمالی گفتگو کند. جان کری به روز شنبه با مقامات چینایی در این مورد به توافق رسید که دیپلماسی بهترین راه برای حل صلاح شبه جزیره کره خواهد بود. او در یک ملاقات با وزیر خارجه چین در این مورد چنین گفت:
در نتیجه بحث ها، ما یعنی ایالات متحده آمریکا و چین قادر هستیم تا روی تعهد مشترک خود به هدف حل صلاح هسته‌ای شبه جزیره کره به شکل مسالمت آمیز تاکید کنیم.
اما مقامات چینایی تا حال نگفتند که پکینگ متحدش کره شمالی را تحت فشار قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا خواهان وارد شدن برخی فشارها از جانب چین بالای کره شمالی است. فعالان در سوریه میگویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای حکومتی در شمال غرب این کشور 20 تن کشته شدند. این حمله هوایی دیروز در منطقه سرقه به ولایت ادلیب صورت گرفت. تصاویر پخش شده از این رویداد نشان میدهند که دود غلیظ از منطقه بالا شده و مردم در موترها و موترسایکل ها به زخمی های این رویداد کمک میکنند. اداره نظارت از حقوق بشر در جریان هفته گذشته نیروهای حکومتی سوریه را به جرایم جنگی متهم کرد و گفت که قوای وابسته به رئیس جمهور بشار الاسد با بیرحمی غیر نظامیان را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گزارش این اداره، تنها از تابستان پارسال تا کنون در همین گونه حملات حداقل 4300 تن کشته شدند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین استعفای صدر اعظم این کشور را پذیرفته است. سلام فیاض دیروز استعفایش را به محمود عباس پیشکش کرد. پس از آن که فیاض در ماه گذشته استعفای نبیل قسیس را پذیرفت، روابط میان عباس و فیاض متشنج شده است. قسیس به عنوان وزیر مالیه فلسطین کار میکرد. بر اساس گزارش ها محمود عباس هنگام استعفای قسیس در مسافرت بود. فیاض با وجود اعتراض های عباس استعفای قسیس را پذیرفته بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناوقت روز جمعه از طریق تماس تلفنی با عباس تلاش کرد او را تشویق کند که با فیاض به توافق برسد. چین اعلان کرده است که دو مورد دیگر از بیماری اینفلوانزای پرندگان در ولایت مرکزی اینان کشف شده است. خبرگزاری سینهوا امروز گزارش داد که یکی از افراد مصاب مردی 34 ساله بود که در وضعیت بحرانی در شفاخانه بستری است. در این حال گزارش شده که فرد دومی 65 سال عمر دارد و پس از مصاب شدن به اینفلوانزای پرندگان در حال حاضر در وضعیت خوب صحی به سر می‌برد. نماینده چین در سازمان صحی جهان گفته که تا حالا مورد از این بیماری در شرق آن کشور گزارش داده شده است. پیش از این مقامات گفته بودند که یک طفل 7 ساله که والدینش در خرید و فروش مرغ و پرنده ها کار می کنند در پایتخت این کشور به اینفلوانزای پرندگان مبتلا شده است. نیروهای اردو و پلیس عراق به رایدهی در انتخابات ولایتی این کشور آغاز کردند. رایدهی نیروها یک هفته پیش از آن که سایر عراقی‌ها به سوی مراکز رایدهی بروند آغاز شده است. تخمین می شود که 650 هزار تن در صفوف اردو و پلیس عراق واجد شرایط رایدهی در این انتخابات باشند. انتخابات زود هنگام به خاطر نگرانی های امنیتی از میان 18 ولایت تنها در 12 ولایت عراق راندازی می شود. از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 در عراق این نخستین انتخابات در آن کشور است. بر اساس تخمین ها 15.5 میلیون عراقی فرصت خواهند داشت تا به تاریخ 20 اپریل آرایشان را به صندوق ها بریزند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه همکارم جاوید نعیمی با شماست.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت، سپاس فراوان از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. تحقیق حکومت افغانستان نشان می‌دهد که در بمباران نیروهای ناتو در ولایت کنر 17 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان تایید می‌کنند که مخالفین مسلح ممکن هنوز هم از قراردادهای اردوی آمریکا در این کشور سود ببرند. شمار از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تاکید کردند.
ادارات که نیاز به آنها نمی‌باشد از تشکیلات دولت حذف شوند.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و چین به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا متحد هستند. در ادامه امین برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. نتایج تحقیق هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان نشان می‌دهد که در بمباران نیروهای ناتو در ولایت کنر 17 غیر نظامی به شمول 12 کودک کشته شدند. با گزارش هیئت، این بمباران یک هفته پیش پس از آن در ولسوالی شیگل صورت گرفت که نیروهای امنیتی هدف حمله طالبان قرار گرفتند. این هیئت نتایج تحقیقش در این مورد را دیروز با رئیس جمهور کرزی شریک ساخت. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی پس از روشن شدن نتایج تحقیق این هیئت، کشته شدن غیر نظامیان در این حادثه را تخطی آیسف از حکمش در مورد توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی دانسته است. حامد کرزی حدود 2 ماه پیش در عکس‌العمل با کشته شدن 10 غیر نظامی دیگر در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان در ولایت میدان وردک دستور داده بود که نیروهای افغان در جریان عملیات نباید از نیروهای بین المللی کمک هوایی بخواهند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی دیروز گفت که اجرای عملیات هوایی در محلات رهایشی را به هیچ صورت نمی‌پذیرد. آقای کرزی همچنان افزود که استفاده طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی را محکوم می‌کند. نتایج تحقیق هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان نشان می‌دهد که در بمباران حدود 10 روز پیش نیروهای ناتو در ولایت کنر، 17 غیر نظامی کشته شدند. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
این هیئت حقیقت‌یاب راپور خود از رئیس جمهور حامد کرزی تقسیم کردند. بر اساس این راپور در این عملیات 12 طفل، 4 خانم و 1 مرد شهید شدند که من جمله 17 نفر میشن.
با اساس یافته‌های هیئت، نیروهای امنیت ملی افغانستان پس از اجرای عملیات به منظور دستگیری 2 قمانداران طالبان در ولسوالی شگل کنر، هدف حمله قرار گرفته بودند. پس از کشته شدن 1 مشاور آمریکایی در این حمله، نیروهای آمریکایی برای انتقال جسد این مشاور خواهان کمک هوایی ناتو شدند. با گفته هیئت، این نیروها چندین ساعت با استفاده از هلیکوپترها بالای خانه‌ها بمباران کردند. هیئت حقیقت‌یاب دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفت که در این حادثه 12 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی در حال آیسف را به تخطی از حکمش متهم می‌کند که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته بود که نیروهای تحت فرمانش مطابق خواست آقای کرزی از نیروهای افغان حمایت خواهند کرد. مقامهای ناتو تا حال وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حادثه ولسوالی شیگل را تایید نکردند.
نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان هم تایید میکنند که مخالفین مسلح ممکن انوز هم از قراردادهای اردوی امریکا در این کشور سود ببرند. مسئولان و اعضای این نهادها میگویند که با سرمفتش خاص امریکا مشترکاً تلاش میکنند تا از دسترسی مخالفین مسلح به این قراردادها جلوگیری شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنویم که ستار فروغ از کابل فرستاده است.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان از سخنان تازه جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا استقبال کرده و آن را در خصوص روشن شدن موارد فساد در قراردادهای خارجی در این کشور مهم می‌داند. محمد یاسین اسپانی یک عضو این کمیته به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عقد قراردادهای خارجی در افغانستان در عدم هماهنگی با حکومت این کشور سبب شده است که مشکلات در زمینه به میان آید. آقای عثمانی علاوه کرد که کوشش میکنند تا با آقای سوبکو صحبت نموده و رای حل را در مورد آنچه وی به آن اشاره کرده است دریافت شود.
آقای جان سوبکو درست گفتن، این احتمالاتش بسیار زیاد موجود است که مخالفین و کسانی که با طالبات ارتباط داشته باشند قراردادها را بگیرن و در راه تمویل از اونها مصرف کنند. ما در این قسمت از اونها باز هم تقاضا میکنیم اگر ممکن باشن اونها اینجا در افغانستان تشریف داشته باشن، ما را هم دعوت میکنیم و باهاشون صحبت میکنیم و با تفاهم کوشش میکنیم که یک راه حلی در این مورد جستجو کنیم.
سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که ممکن گروه‌های شورشی هنوز هم قراردادهای آمریکا را در این کشور به دست آورند. جان سوبکو گفته است که قراردادهای آمریکا در سال گذشته میلادی در افغانستان بالغ به حدود 2 میلیارد دلار می شود، اما او واضح نساخته است که چه مقدار از این پول به جیب‌های مخالفین مسلح ریخته شده است. بر مبنای گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی آمریکا تخمین می‌کند که احتمالاً در یک دهه اخیر $360 میلیون از طریق این قراردادها طالبان دریافت کردند. در همین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان فساد در قراردادهای خارجی در این کشور را تایید کرده می‌گوید بنابر موجودیت همین پدیده بسیاری از پول‌های کمک شده به افغانستان به صورت لازم به مصرف نرسیده است. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت اگر دفتر سرمفتش خاص آمریکا اسناد را در اختیارشان قرار بدهد در مشوره با آنها به این مسئله رسیدگی خواهند کرد. وی در ادامه گفت
اکثر این کسایی که قراردادها را میگیرن اینا با واسطه میگیرن، باز بعد از او برزی که مسئولیت باشه اینا بمرای طالبا و اینا مذاکره میکنن، یک مبلغ پول از پولایی که اینا هنگفت میگیرن به طالبا میتن که برا مزاحم از اینا نشه. حتی دی وقتا اطلاعات بر ما آمد که یک تعداد موترها را خود از اینا در میتن برا برزی که همون گرانتی که اینا دارن و مقابل موتر خود و مقابل مال یا میرن تانکرها را تیلش میکشن باز تانکر خالی را آتش میزنن.
حکومت افغانستان پیش از این همواره گفته است که بخش اعظم فساد در این کشور در قراردادهای خارجی موجودند، اما گفته می شود بسیاری از افرادی که این قراردادها را با خارجی ها عقد کردند خود و یا اقارب و نزدیکان مقامهای ارشد حکومتی افغانستان هستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. شمار از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تاکید کردند. بخش از بحث‌های روز شنبه ولسی جرگه به این مسئله اختصاص یافته بود و شمار از وکلا مسئولان این کمیسیون را به دست داشتن در فساد اداری متهم کردند. اما مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با رد این گفته‌های نماینده‌های مجلس می‌گویند که این کمیسیون وظایفش را به گونه‌ای شفاف انجام می‌دهد. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای کمیسیون های عدلی و قضایی و تفتیش ولسی جرگه یک بار دیگر بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تاکید کردند. آنان ادعا دارند که این کمیسیون به مرکز فساد و رشوتخوری مبدل شده و ادامه کار این نهاد بیشتر از این به نفع افغانستان نمی باشد. بشیر احمد تینج عضو کمیسیون تفتیش به روز شنبه گفت که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افراد را به اساس شناخت و واسطه با پست های دولتی مقرر می کند.
با گذشت زمان ملاحظاتی که در ادامه کار این کمیسیون پیدا گردیده و در موارد خود کمیسیون به منشای فساد تبدیل شده است، از این رو ایجاب میکند تا از تورم تشکیلاتی جلوگیری به عمل آید و اداراتی که نیاز به آنها نمی باشد از تشکیلات دولت حذف شوند. در هر وزارت بخشی به نام منابع بشری وجود دارد که وظیفه استخدام و ارتقای ظرفیت کارمندان را به عهده دارد. در نتیجه اینکه کمیسیون تفتیش مرکزی و ادامه کار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را مثلا نمیداند.
در این حال برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه پیشنهاد کردند که باید رئیس و 9 کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد کسب نمایند، اما تعداد دیگر از وکلا با این اظهارات و پیشنهادات مخالفت کرده گفتند که این کمیسیون به اساس قانون و فرمان رئیس جمهور ایجاد شده است. این وکلا پیشنهاد کردند که باید به جای این گونه پیشنهادات روی قانونی که کمیسیون به اساس آن ایجاد شده بحث و گفتگو نمایند. کمیسیون های تفتیش و عدلی و قضایی پیش از این نیز لغو کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را پیشنهاد کردند، اما با مخالفت شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه روبرو شدند. به باور برخی از اعضای ولسی جرگه برای هر تصمیم باید در ابتدا به قانون مراجعه گردد، در غیر آن رابطه حکومت و جرگه برهم خواهند خورد. محمد عالم عضو این جرگه گفت
به اساس ماده 64 قانون اساسی بند 20 این صلاحیت رئیس جمهور است. در صلاحیت کسی دیگر مداخله نمودن به نظر من کار درست نیست. ولسی جرگه باید کار را انجام ندهد که غیر عملی باشد. این که شما فیصله نمایید و رای گیری کنید این غیر اصولی است. در استیضای وزیرا دیدیم ما بالای خود ریشخند زدیم، مردم سر ما خنده میکنند. چنین مسائل را زیاد نیارید، گزاره کنید، از چیزی که صلاحیت دارید از او کار بگیرید. در صلاحیت رئیس جمهور ما چی کار داریم؟
از سوی دیگر مسئولان کمیته اصلاحات اداری و خدمات ملکی موجودیت فساد در این کمیسیون را رد کرده میگویند که برخی از اعضای ولسی جرگه به گونه عقده‌مند برخورد میکنند. آنان میگویند که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس فیصله کنفرانس بن که در سال 2002 میلادی در رابطه با افغانستان برگزار شده ایجاد گردیده است. ایجاد ریفرم و اصلاحات اداری در نهادهای دولتی یکی از اساسی ترین وظایف این کمیسیون میباشد.
باشنده های شهر مزار شریف و نهادهای دفاع از حقوق بشر از چندین رویداد تجاوز جنسی بالای اطفال در ولایت بلخ ابراز نگرانی شدید کردند. آنها از دولت میخواهند تا عاملین تجاوزهای جنسی را گرفتار و به صورت علنی محاکمه کند. این نگرانی ها در حال افزایش یافته که اخیراً یک دختر 16 ساله توسط 3 تن در شهر مزار شریف مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت. لطیف سهاگ از ولایت بلخ گزارش میدهد.
شهروندان مزار شریف میگویند قضایای اخیر تجاوز جنسی بالای اطفال آنها را سخت نگران مسئولیت جان اطفالشان ساخته است. مردم از دولت میخواهند تا عاملین این قضایا را گرفتار و محکمه علنی نمایند تا پند و عبرت برای دیگران شود.
تجاوزی که صورت گرفته یک تعداد نگرانی های را به بار آورده که مردم ما از این بسیار نگرانی ها بسیار پریشان هستند و می خواهند که دولت ما کسایی که در این قضیه دست دارند و یا در این قضیه عامل این قضیه هستند عامل این قضیه را باید به پنجه قانون بسپارند.
این یک نگرانی بسیار بزرگ است بر ما چون به خاطر ازی که دخترها عملا علنی برده میشه و دشتا به هر جای برده میشه و این بالاش تجاوز صورت میگیره.
نگرانی باشندگان ولایت بلخ بعد از قضیه تجاوز جنسی بالای یک دختر 16 ساله افزایش یافته که دیروز در شهر مزار شریف مورد تجاوز جنسی 3 تن قرار گرفته بود. تنها باشندگان شهر مزار شریف نیستند که از این نوع نگرانند. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال نیز از تجاوز جنسی اطفال نگرانند. فوزیه نوابی مسئول بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور میگوید این دختر از سوی 3 مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. نام برده می گوید این دختر زهرا نام دارد و 16 ساله می باشد و از شهر ایبک مرکز سمنگان به مزار شریف آمده و 3 مرد این دختر را از صحن روزی حضرت علی به دشت شادیان به شکل اختطاف را بوده و بعدن بالایش تجاوز دست جمعی نمودند.
دختر 16 ساله مورد تجاوز 3 نفر قرار گرفته. چون این دختر از ولایت سمنگان است، مسکونی اصلیش دکتر موتر میشینه، در موترهای لینی میه و صحن روزی مبارک. از روزی مبارک 3 نفر مردایی را میگیرن و در طرف دشت میبرن و بالا از تجاوز میکنن.
مسئول بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر در شمال کشور میگوید آمار خشونت بر زنان در سال 1391 نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته بود. این در حال است که شیر جان درونی سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید در پیوند به رویداد تجاوز بالای این دختر 16 ساله یک تن از مظنونین قضیه را گرفتار نموده است. گرچه در سال جاری هجری شمسی این اولین موارد از تجاوز جنسی بالای اطفال است، اما در سال گذشته در ولایت بلخ 18 موارد از تجاوز جنسی و قتل زنان به وقوع پیوسته بود که باعث نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر و مردم نیز شده بود.
لطیف سهاگ از ولایت بلخ گزارش میداد. حالا بریم به کابل. از جمشید حبیبزاده بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز چاپ پایتخت به چشم میخورند.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به نگرانی ها در مورد افزایش فعالیت های تحریک اسلامی ازبکستان در ولایت شمالی افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آزاد سرنوشت در صفحه نخستش به یک گزارش تازه تلویزیون الجزیره اشاره کرده و نوشته است که اخیراً فعالیت‌های تحریک اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان افزایش یافته است. در این روزنامه گفته شده که این تحریک با القاعده، طالبان و ISI پاکستان رابطه نزدیک دارد. روزنامه نوشته است با آنکه باشندگان ولایت شمالی کشور به خصوص مردم ولایت تخار در 10 سال گذشته با طالبان و دیگر شورشیان شدیداً مبارزه کرده اند، اما اخیراً نفوذ این گروه ها در ولایت شمالی به خصوص ولایت تخار افزایش یافته است. روزنامه از زبان باشندگان تخار نوشته که آنها هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی را به خاطر سهل انگاریشان در این خصوص ملامت کردند. روزنامه نوشته که باشندگان تخار گفتند چرا در سال 2009 زمانی که شورشیان در این مناطق آغاز به فعالیت کردند جلو آنها گرفته نشد. روزنامه آزاد باور نیز در ارتباط به این موضوع در صفحه اولش نوشته که جنبش اسلامی ازبکستان که متحد نزدیک القاعده و طالبان افغانی می باشد اکنون در میانه ازبک های ولایت تخار جای پیدا کردند. روزنامه نوشته که توجه بیشتر ناتو و امریکا به تلاش های طالبان در جنوب کشور سبب شده که جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان نفوذ کنند. روزنامه از زبان مقامات دولتی تخار هم نوشته که گفتند به خاطر نفوذ جنبش تحریک اسلامی ازبکستان و دیگر گروه ها در این ولایت نگرانند. روزنامه از حالات فرید زکی معاون والی تخار را منعکس کرده که گفته است این جنبش بیشتر در مناطق فعالیت دارد که با ولایات قندوز و بغلان هم مرز می باشد. روزنامه آزاد آرمان ملی نیز در صفحه اولش با خط نسبتاً درشت با نقل از مسئولان وزارت داخلی افغانستان نوشته که گفتند شبکه های تروریستی و ISI پاکستان تلاش ها را به هدف ناامن سازی ولایت شمالی کشور آغاز کردند. روزنامه از زبان سخنگوی وزارت داخله نقل کرده که در ناامن سازی ولایت شمالی کشور تحریک اسلامی ازبکستان شبکه حقانی و استخبارات پاکستان دست دارند. روزنامه نوشته که وزارت داخله تلاش ها را به هدف سرکوب این گروه ها آغاز کرده است. روزنامه آزاد ویست ها هم در صفحه نخستش نوشته که تحریک اسلامی ازبکستان و ISI پاکستان در تلاش ناامنسازی شمال افغانستان هستند. روزنامه نگرانی مقامات دولتی را به خاطر ناامن شدن ولایات بلخ، قندوز، جوزجان، بغلان و تخار نیز انعکاس داده و گفته است که عامل عمده افزایش این ناامنی ها و نفوذ تحریک اسلامی ازبکستان و دیگر گروه های شورشی در شمال افغانستان توجه و تمرکز حکومت و جامعه جهانی به مناطق جنوبی کشور بوده است.
روزنامه های کابل را مرور کردیم و حالا هم از مصطفی صدیقی بشنیم که در مقاله ها و نشریه های برخی از مطبوعات معتبر غربی در مورد افغانستان کدام مطالب و مقاله ها نشر شدند؟
روزنامه وال استریت جورنال در مورد حمله طالبان بر یک پسته نیروهای افغان در ولایت کنر نوشته. در این مقاله آمده که طالبان حملاتشان را افزایش دادند تا بتوانند پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان موقفشان را تقویت کنند. با باور وال استریت جورنال ادامه خشونت ها در افغانستان به اعتماد روی نیروهای افغان صدمه می زند و این پرسش را مطرح می کند که آیا این نیروها می توانند امنیت را در افغانستان حفظ کنند؟ در این مقاله به حادثه روز جمعه اشاره شده و آمده که شورشیان مسلح از خاک پاکستان حمله کردند و یک پسته امنیتی را از بین بردند. در ادامه این مقاله می خوانیم که امسال جنگ موسمی در افغانستان از نزدیک نظارت می شود زیرا نیروهای افغان مجبورند با حمایت اندک از سوی نیروهای خارجی عملیات های جنگی را انجام بدهند. وال استریت جورنال می گوید فعلا در افغانستان به شمول 66 هزار سرباز امریکایی حدود 100 هزار نیروی خارجی حضور دارند و در سال آینده تعداد سربازان امریکایی به حدود 32 هزار سرباز کاهش خواهد یافت. روزنامه کوپنهاگن پست در یک مقاله نوشته که دنمارک حاضر است تا همراه با آمریکا و انگلستان در مورد سرنوشت ترجمان‌های افغان کمک کنند که در افغانستان یک جا با نیروهای این کشورها کار می‌کنند. روزنامه از قول وزیر دفاع دنمارک نوشته که دنمارک در برابر این ترجمان‌های افغان مسئولیت معنوی و اخلاقی دارد. وزیر دفاع دنمارک با پارلمان این کشور گفته که باید با واقعیت‌های افغانستان پی ببریم و ترجمان‌های نیروهای دنمارکی را در میدان نگذاریم.
وزیر خارجه آمریکا وارد ژاپن شده و قرار است با مقامات آن کشور در مورد بحران کره شمالی گفتگو کند. جان کری دیروز گفت آمریکا و چین به خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متحد هستند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
دیدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با مقام‌های چین در جریان تازه‌ترین تلاش‌هایش به هدف کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره صورت می‌گیرد. جان کری دیروز با همتای چینی‌اش دیدار کرد.
وزیران خارجه آمریکا و چین گفتند تلاش خواهند کرد راه حل مسالمت آمیز را برای مشکل فعلی کوریا جستجو کنند. کوریای شمالی هشدار داده است که اسلحه هسته‌ای علیه ایالات متحده آمریکا استفاده خواهد کرد. کوریای شمالی نیز به طور علنی آتش بس 1953 را که جنگ کوریا را متوقف ساخت رد کرده است. جان کری گفت آمریکا و چین به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا متعهدند. او در یک ملاقات با وزیر خارجه چین در این مورد چنین گفت: در نتیجه بحث ها ما یعنی ایالات متحده آمریکا و چین قادر هستیم تا روی تعهد مشترک خود به هدف خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا به شکل مسالمت‌آمیز تأکید کنیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با رئیس جمهور چین گفته است اکنون یک زمان بحرانی است. خبرگزاری رسمی سینهوای چین گزارش داده است که جان کری